خب شما فکر میکنید با این تفاوت و تبعیضی که هستش، مردم با رأی و با کارهایی که آموزش پرورش انجام بده یا یک رأی رو مجلس بده، به نظر شما مردم مثلا تغییر جهت میدن؟
بله، ببینید وقتی ما فرهنگ سازی کنیم، مجلس بیاد درست تصمیم بگیره. مثلا بعد ما میایم به پزشک، به قول شما این زحمت میکشه، درس میخونه، ما هم نمیگیم اونا درس نمیخونن، بعد میاد به یه درآمد آنچنانی خوب داره، ولی معلم ابتدایی که بیشترین زحمات میکشه، شما در منزل خودتون بچه‌هاتون بیشتر از 4 نفر بشه کلافه میشید، نمیتونید اصلا کنترل، یا همه جا پر میکنید میگید اوه ما داریم چه کار سنگینی داریم انجام میدیم، 4 تا بچه رو نگه میداریم. باید ما بیاییم این رتبه بندی، الان آموزش پرورش کلی به معلم احتیاج داره، چرا نباید یک دکتر فارغ التحصیل شده در رشته آموزش ابتدایی بیاد در دبیرستان در ابتدایی درس بده؟ خب شاید خیلی ها هستن علاقمندن درس بدن، ولی حقوقشون کفاف نمیده. خب ما بیاییم راهکار ایجاد کنیم. من گفتم معلم ابتدایی باید اندازه پزشک حقوق بگیره. بیایم این راهکار ایجاد کنیم، در مجلس اول تصویب کنیم، بعدش هم بیایم واقعا تو مجلس هم قوانین تصویب بشه. یه نمونهش این بود، خود
چه تأثیری روی کتب کمک درسی ما خواهد؟
نه خیلی تأثیر داره. ما کم کم بیایم اگر این کار انجام بدیم، دیگه میدونن دیگه، اکثر بچه‌ها دیگه همه نمیخوان بشن که دکتر، داروساز، دندونپزشک، نمیره دنبال کتب درسی. آموزش پرورش احتیاج داره. همین امسال دانشگاه فرنگیان نزدیک نمیدونم 25000 نفر نیرو برداشت، از این کم هم هست. خون وزارت آموزش پرورش احتیاج داره، هی میگه بردارید. وقتی حقوق ها در شأن یک معلم باشه، ما الان کاری کردیم در خود آموزش پرورش، معلم ابتدایی در اداره که میره احساس حقارت میکنه، چرا این فرهنگ سازی نباید درست بشه؟ مثلا نسبت به معلم راهنمایی و دبیرستان، و آرزو داره یک روز بره دبیرستان. ما باید برعکس کار کنیم، باید کاری بکنیم که معلم ابتدایی، استاد دانشگاه دوست داشته باشه معلم بشه. علتش هم اینه که من گفتم تا سیاست‌های آموزش پرورش درست نشود، خود مسئولی میان شعار میدن ولی حاضر نیست بچه‌ش بشه معلم.
خیلی متشکرم آیه دکتر، ممنونم از شما. ما در قسمت‌های پایانی بر حال این برنامه هستیم که از رادیو گفتگو، رادیو و صدای اندیشه ها پخش میشه. من نمیخوام سوال بپرسم، ولی خواهشی که دارم هر کدوم از دوستان در حد 1.5 دقیقه نکات مربوط به خودشون و در ارتباط با بحث کتب کمک درسی و درسی فقط اشاره کنید. خواهشی که دارم بیشتر از اونم نشه که به همه دوستان برسه و ما بتونیم به راحتی با شنوندگان عزیزمون هم خداحافظی کنیم. ممنونم. آقای دکتر بفرمایید شما. بعدی
ببینید، در خصوص کتاب‌های درسی، با توجه اینکه خب نظام آموزشی ما نظام متمرکزی هست، بر اساس یک استاندارد تعیین شده کتاب‌های درسی نوشته میشه و عموماً به شکل خودآموز نیستن که یک دانش آموز بخواد خودش برداره بنویسه. کتاب‌های کمک درسی خیلی هاشون به این سمت رفتن، یعنی بحث خودآموزی درشون مطرحه و برنامه‌هایی رو هم که خب جنبی در بیرون از محیط مدرسه بچه‌ها باش درگیر هستن و می‌بینن تأثیرگذار هست. ببینید الان خیلی از خانواده ها، من معلمین به ما مراجعه میکنن، میگن که ما کتاب کمک درسی معرفی نکردیم، خانواده ها اومدن و کتاب کمک درسی میخوان. یعنی بچه کلاس اول اومده تو مدرسه سال اول ابتدایی، پدر مادرش میگن خب برای این ریاضیش ما باید چه کتاب کمک درسی بخریم؟ معلم میگه اصلا کتاب کمک درسی احتیاج نداره، همون کتاب درسیش رو شما بذارید کار بکنه. و من فکر میکنم ما باید در مورد استفاده از کتاب‌های درسی و کمک درسی یک آموزش همگانی،
یعنی
صدا و سیما، احسن صدا و سیما به میدان بیاد، نهادهای دیگه بیان به میدان و این بوت رو بشکنن.
آقای دکتر ببینید، رادیو گفتگو خودجوش اومده وارد کار شده، این مثلا فکر نمی‌کنیم متولیش باید مثلا سازمان پژوهش یا خود شخص وزیر آموزش پرورش بیاد از ما بخواد این کارو بکنیم؟
دقیقاً اینو باید دو طرفه باشه به نظر من، یعنی هم خود وزارت آموزش پرورش بدنش بخواد که وارد این بشه، سازمان پژوهش، دفاتر تألیف، مؤلفین بیان با خانواده‌ها صحبت کنن، برنامه‌هایی ساخته بشه. به خصوص در دوره ابتدایی اصلا ما احتیاجی به کتاب‌های کمک آموزشی آنچنان گیج کننده، پیچاننده نداریم.
خیلی متشکرم. 1.5 دقیقه شما تموم شد. صمیمانه از حضور شما تشکر می‌کنم. جناب آقای دکتر فقیر.
من فکر میکنم یک تغییر پارادایمی در کتاب ها باید اتفاق بیافته. ببینین سیستم تدریس معلم، سیستم اون تکس ها، متن های کتاب های درسی همه به صورت انتقالیه، یعنی نظام آموزش انتقالی و مستقیم خیلی مسلط هست در آموزش. اگر این کتاب ها به روی کردش به صورت تعاملی حل مسئله و اکتشافی بره، یعنی تعامل بیشتر بشه بینه و یادگیری مشارکتی بشه، و این مستلزم اینه که در طراحی آموزشی متن کتابای درسی مورد بازاندیشی قرار بگیره و از طرف دیگه به معلم‌ها آموزش بدن که از روش‌های تعاملی و حل مسئله مثل پرسش و پاسخ و سقراطی و مشارکتی و اینا استفاده کنن، میتونه یه تغییر
اشاره کردید. کاش که اینو زودتر اشاره میکردید ما بیشتر بهش میرسیدیم. ببینید الان آموزش پرورش در دفاعی از این قضایا میگه که ما موارد رو مطرح کردیم و روش تدریس رو به معلم گفتیم که خودش انتخاب کنه. معلم میتونه از روش‌های تعاملی استفاده کنه. به نظر شما باز هم نیاز هستش که خود محتوا تغییر کنه؟
بله بله. اگه متن فرض کنین متن انتقالی باشه، خب معلم مجبور انتقالی درس بده، مستقیم درس بده. وقتی که متن تغییر میکنه، مثلا فرض کنین تو کتاب میزیگرد هست، تو کتاب مثلا حل مسئله هست، چیزای اکتشافی هست، سوالای خلاقانه هست، خب اینا معلم، همه معلم‌ها که با این روش‌ها آشنا نیستن، شما با یک انبوی از کتابای روش تدریس برخورد میکنین که معلم نمیتونه اینا رو مثلا انتخاب کنه. بعد تو سیستم های مدیریت کلاس، سیستم های مثلا دموکراتیک هست، سیستم های همیاری هست، سیستم الگوی گلاسر هست، همیشه مرز اون الگوی انتقالی انتخاب میکنه، چون این الگوی فرهنگی ما هست و اونجا هست که داستان به این الگو خیلی میتونه کمک کنه و متونی که داستانی میشن میتونه. ببینین رسالت هر آموزش در تمام دنیا خواندن و نوشتنه، یعنی کسی که فارغ التحصیل میشه از آموزش یا از دانشگاه، خواندن و نوشتن مادام العمره، که این نه در دانشگاه ما اتفاق میفته نه در آموزش. یعنی کسی که فارغ التحصیل میشه نمی‌نویسه تا آخر عمر، خیلی هم اگر بخونید روزی یک دقیقه آمار مطالعه ما هست. این مشکل اینجا
منظور از خواندن و نوشتن یعنی که نویسنده باشه و از یه طرف دیگه علم مطالعه باشه،
به طور آماتور مثل یک ورزشکاری که هر روز ورزش میکنه، هر روز پیاده روی میکنه، به طور معمولی میتونه مثلا روزی یه پاراگراف بنویسه، برای خودش خاطره بنویسه، مثلا نامه بنویسه، روایت بنویسه، داستان مثلا چیز کوتاه بنویسه.
به نظر شما یه نفر دیپلمی که از آموزش پرورش فارغ التحصیل میشه میتونه این کارو رو انجام بده در حال حاضر؟
من خودم رشته ادبیات فارسی درس میدم، یعنی اینا لیسانس ادبیات فارسی میگیرن، خود لیسانس های ادبیات فارسی و خیلی از استادایی که یا معلمایی که معلمای ادبیات این کارو نمیکنن، یعنی نمیتونن این توانایی
ندارن. خب یک دقیقه تموم شد، خیلی متشکرم آقای دکتر فقیری. آقای افراسیابی در خدمت شما هستیم در ارتباط با کتب کمک درسی.
جناب آقای دکتر، شما اشاره کردید که شیوه های تدریس رو واگذار کردن به معلم، کامل درسته این، اما از راه دیگه‌ای دست معلم رو بستن. یعنی زمانی که معلم برای شیوه های تدریس مختار هست، از طرف دیگه 45 نفر سر کلاس درسه. این به معنای اینه که اون معلم توانایی استفاده از اون شیوه های نوین تدریس رو نداره. شیوه های نوین تدریس اگر ما بخوایم استفاده از روش سخنرانی شیوه های سنتی و قدیمی در مدارس ما نباشه، ما اون استانداردهای لازم رو در مدارس بایستی داشته باشیم، از جمله تعداد دانش آموز کلاس، از جمله منابع و امکانات آموزشی لازم. آقای دکتر، من به صراحت عرض کنم مدارسی رو میشناسم که پول آب و برق مدارسشون رو با مشکل پرداخت میکنن. همه این صحبتایی که در این جمع امروز انجام شد، زمینش بسترش اینه که این موانع رفع بشه. اشاره کردن به حقوق معلم، تا زمانی که حقوق معلم اصلاح نشه، امکانات مدرسه به روز نباشه، تعداد دانش آموزای ما در سر کلاس های درس استاندارد نباشه، به نظر من راه به جایی نخواهیم
خیلی بود. نکته خوبی رو اشاره کردید آقای افراسیابی. ما چندین برنامه فقط مختص به همین قضیه آقای دکتر احمدی از ما خواستن داشته باشیم و انشالله که باز هم حتما در این مورد ما برنامه‌ای خواهیم داشت. خیلی متشکرم آقای امرایی عزیز.
در مورد کتب درسی به نظر من باید اصل به سمت مفاهیم اصلی کتاب‌ها اشاره بشه، نه اینکه مد نظر طراح سوالان کنکور باشه. مثلا در درس دینی یا درس عربی ما بیشتر به سمت کنکور تکیه کردیم.
کتب درسی یا کمک درسی؟
در کتب درسی که کتب کمک درسی دارن از اونها نشأت میگیرن. آخه
اینطوری نیست، کتب درسی مطالبشون رو میگن، سوالات بر اساس این مطرح میشه، نه اینکه مثلا برعکس باشه.
من یه نمونه خدمت شما عرض کنم،
یعنی اگر این باشه که واقعا فاجعه است.
نه نه نه، برعکس نه، کتب درسی بله بر اساس همون قوانین کاملا چاپ شده.
ببین، بر اساس اهداف تعریف شده در مقاطع هستش، کتب بر اساس اهداف نوشته نیست.
احسنتم، این جو روانی اینو نمیخونه کلا و اصلا کاری نداره که اهداف این آموزش و پرورش چیه. یک برنامه آموزشی که ما داشتیم، دوستان داشتن، حالا در یکی از عبارات قرآنی یک سوال کنکور رو میاره و میگه چون این عبارت قرآنی دوتا واو داره، میریم چهار تا گزینه ترجمه رو پیدا میکنیم که دوتا واو داره، اونو گزینه صحیح میدونه. و جالب اینجاست، افرادی که دلسوز نظام و افرادی که دلسوز آموزش و پرورش بودن شکایت کردن از این آقا و اون آقا هم حاکم شده و محکوم شدن. افرادی که
خیلی ممنونم آقای عالمین، شما که صحبت کردید میخوایی صحبت کنید؟
نه نه،
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، صمیمانه از شما تشکر میکنیم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. به هر حال امیدوارم که این برنامه مورد پسند شما باشه. به اتفاق مهمانان و همکاران عزیزم در استودیو با شما خداحافظی میکنم. ایام خوش.
دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. مناظره رو تقدیم حضورتون کردیم با موضوع بررسی وضعیت کتب درسی و کمک درسی که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 30,035 رو به خاطر بسپرید. اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو داشتید با ما در میون بگذارید، همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. خود دل شادم
خسته خود دل شادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم یا شن قدسم چه دهم شرح فراق یه در این دامگه حادثه چون افتادم یا حبیب من یا
یاران همراه، در لحظه های ناب مغربی هستیم. از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب 17 و 25 دقیقه خواهد بود. گوش دل و جان میسپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أسألهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله love.